بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سپاسگزارم جناب استاد که ما در خدمتشون برای سومین نشست موضوع خاص روانشناسی تفسیری شما هستیم. ما تا کنون خدمت جناب استاد دو گام گفتگوی داشتیم، ابتدا در مقدمات کلی و سپس در دومین فراز چشم‌انداز عمومی ایشان به تفکر مقاصد در فکر تفسیری و شش مؤلفه تحلیلی که در نشست پیشین به او پرداخته شد. اگر جناب استاد اجازه فرمایند، در اون پیشنهاد کلامی که خدمتشون داشتن در مقدمه این که ما در طول یک برنامه با قرار مشترک هماهنگ در ظرف یک سال پیش رو یک برنامه یک ساله نوع آثار و اندیشه های جناب استاد حیدری رو وارون کردی در واقع پسا صدری بکردی، یعنی نظام مندب جامعه تفکر شهید صدر و ویرایش ها و قرائت های خاصی که جناب استاد حیدری به این منظومه نظر اضافه کردن و خود ویژگی خاص رو برای این نظریه ایجاد کردن خدمتشون باشیم و ما این کلیت این آثار رو در یک مدل فهم پیشرفت شناخت، یعنی فهم ناظر و مدیریت تحول در جهان جدید و از چشم‌انداز ورود جهان نسل به جهان مدرن و بسا مدرن، این که ما حاجتمند چه منطق معرفتی، چه پایه‌های معرفت شناختی و چه بنیان‌های فلسفه دینی برای ورود به جهان جدید هستیم. در ادامه آثار و اندیشه های چنان جناب شهید صدر رحمت الله علیه معدود اندیشمندان چنان جناب حیدری هستند که این نگرش جامعه رو در دقیقه درگیر کلام دارند، با تاکید بر نقش برجسته فلسفه اصول و حوزه فلسفه درش. این ویرایش بازخوانی شده کل آثارشون رو ما در ظرف یک سال آینده داشته باشیم، خدمت خودشون هم به شکل مقایسه‌ای مطرح بشود و چنانچه نقد نظری هم جناب استاد درباره این ویرایش کلان از آثار خودشون دارن از منظرشون استفاده بکنیم. ما یک مجموعه 21 سوال رو خدمتشون بیشتر داده بودیم و 5 سوال کلی رو مرور کرده بودیم که اگر جناب استاد مجدداً بران هستن که این سوالات رو مد نظر داشتن خدمتشون استفاده میکنیم. نقطه اول این که اون انتظار مرکزی از دین و نص قرآن کریم و سنت آقای علیهم السلام کدام است؟ و از این چشمنداز، یعنی موضوع انتظار بیرون دینی از دین وانگاه نیازهای درون دینی به دین، مکتب تفسیری مرجع پیشنهادیشون در اون روش ترکیبی که در اون کتاب تفسیر و تعبیر
منطق و بعد منطق
اینجا در واقع به چه منظور و به چه معناست؟ در این راستا در واقع سال دومی که مطرح می شود این که خود جناب استاد حیدری مکتب کلان تفسیری خودش رو با چه عنوان جامعه معرفی می کنند؟ در قطعه‌های مختلف فهم اصولی، منطقی، فلسفی، کلامی، فقهی جناب حیدری یک نظام عمومی رو مطرح کردن، اما آیا می توانیم بگوییم که اگر جناب شهید صدر از مکتب استنباط تا استطباق رو مد نظر دارند و بگوییم به نوعی یک مکتب استطباقی رو جناب شهید صدر مطرح می‌کردن، آیا جناب علامه حیدری عنوان جامعه کلان رو برای مکتب تفسیری کلان دینی خیش پیشنهاد میکنن و یا واژه تفسیر پیشرفت شناخت رو، یعنی تفسیر دین انبیایی بر مدار خواب مسئله تحول و پیشرفت، آنگاه پیشنهاد مدل مبتنی بر این تفسیر برای تدبیر جهان جدید، در واقع الگوی تعبیر جهان و آنگاه تدبیر جهان، تعبیر جهان و تفسیر جهان و تدبیر تغییر و تحول جهان، عنوان جامعی آیا برای مکتب تفسیری خیش جناب استاد حیدری پیشنهاد دارند؟ و سومین نقطه‌ای که در جلسه پیش هم به نوعی اجمالا اشاره شد، اون سامانه جامعه معرفتی که بایستی ما را به اون نظریه مرجع برساند، اون سامانه جامعه کدام است؟ و به خصوص در این میان نسبت عقل و نثر رو چه به لحاظ حیث منبعی و چه به لحاظ حیث دلیلی جناب استاد چگونه تفسیر می‌کنند؟ آیا ایشان به نظر میرسه که از عقل دلیلی به عقل منبعی ورود کردن به مثال عقل یک منبع مستقل از وحی نیز برای عقل حیث منبعی قائل هستند و به این قرار هم به لحاظ سامان معرفت شناخت هم به لحاظ روش شناسی و فلسفه اصول ما حاجتمند یک بازسازی جدی خواهیم بود؟ به این که اگر عقل منبعی رو هم لحاظ بکنیم، طبیعتا تو ساختار فلسفه منطقامونم نیازمنده به تغییریم. تنها منطق قیاس کفایت نمی‌کنه. تو که برای مثال شهید صدر منطق استقرار و منطق قیاس ترکیب می‌کنن و گرایش و قرائتی قیاسی و نظریه‌ای از منطق استقرار رو در واقع پیشنهاد می‌کنن. ما تا به اینجا خدمت استاد در دو بحث نشست پیشین بودیم و در پایان نشست گذشته وارد بحث اولیه شدیم، اون روش شناسی، اصول روش شناسی تفکر مقاصدی که جناب استاد ایدری مد نظر دارن چه ویژگی‌ها و اصولی داره. ما خدمت جناب استاد هستیم برای ادامه سوالات اگر
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. به نظر بنده که من چون در سابق جلسات قبلی عموما بنده صحبت میکردم و امروز عموما میخوام گوش کنم اشکالات رفقا را، اگر اشکالی هست، سوالی هست، مطلبی هست، نقدی هست که بیشتر رو اون بحث بشه، یعنی مباحثه بشه قبل از اینکه یک سخنرانی علمی باشه. لکن با همه اینها به نظر بنده ما این اصل رو باید قبول کنیم. چند اصله؟ اصل اول که اساساً ما هیچ مستندی برای اسلام و اعجاز اسلام و معارف اسلام در درجه اول غیر از قرآن نداریم. این نکته رو باید دقت بشه. اصل اول و آخر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، باید قرآن باشه. دلیلش هم در کتاب‌های خودم بیان کردم که اساساً روایات و نمیدونم اجماعات و اینها همش اینها اون بعد بشری توش حاکمه، الا این نص که دست ما رسیده، اونم نص قرآنی. هم از نظر سند ما اطمینان داریم، حالا کسی هم اشکال نکنه که از نظر سند ما تواتر داریم، یقینه، چون بنده اعتقاد ندارم که تواتر مفیده، یقینه که ما اینکه منطق ارسطویی میگه متواترات از یقینیاته، اینطور نیست. هم تواتر خیلی، حالا بحث ما از نظر سند ما اطمینان داریم، هم از نظر متنم که یه مقدار چشم پوشی کنیم از قرائت‌ها، قرائات نه قرائت‌ها، قرائات، اون متنو به طور عام متن دیگه نقل به معنا نیست، خود الفاظیه که از غیب به ما رسیده. این دو خصوصیتی که در قرآن هست ما هیچ جای دیگر نداریم. خیلی کم در روایت این دو خصوصیت امکان داره پیدا بشه. یعنی مثلا یک حدیث قدیر امکان داره از نظر سندم این مشکلی نداشته باشه، ولیکن وقتی میایید به متن میبینید شما اون متنش خیلی توش حرف هست. یا حدیث دیگر، یا حدیث ثقلین، یا حدیث خلافت، انت منی به منزل هارون من موسی، همه اینها چون شما اگر برگردید به متن این روایات مشکل متن رو شما دارید، چون نقل‌های متعددی شده برای متن. همین حدیث ثقلین رو شما اگر از تاریخ، چون خودم در کتاب حدیث ثقلین این سیغ متن حدیث ثقلین رو آوردم، هیچ مورد اتفاقی نیست، اونطور نیست که مورد اتفاق باشه، بله امکان داره بعضی فرازهاش مورد اتفاق باشه، ولیکنه اصل حدیث اینطور که مورد اتفاق باشه اینطور نیست. یا حدیث غدیر، من بعض برای رفقا گفتم که حدیث غدیری که دست ما هست لااقل اون متونی که دست ما رسیده حدوداً 250 فرق بین متون هست. 250 فرق بین متون هست. اینطور نیست که یک متن 100% از زبان پیغمبر به ما رسیده. لذا اصل اول ما باید قبول کنیم که ما غیر از قرآن معجزه‌ای برای اسلام در زمان خودمون ما چیز دیگری نداریم. لذا از اونجا ما بنده این تئوری محوریت قرآن رو مطرح کردم، چون ما راه دیگری نداریم. اگر برگردیم به راه های دیگر دیگه مورد اختلاف امته. شما کافی رو دارید، اونها بخاری رو دارن، اونها استنادشون به بخاریه، شما استنادتون به کافی خودتون، مشکلی رو حل نمی کنه. الا این متن، متن قرآن، اونم نه بر مبانی اخباریون، و الا بر مبانی اخباریون این متن هم دیگه مورد اعتبار نیست. این اصل اول. حالا اون بحث دیگری، حالا میخوام بگم الا اقل من میدونم وقتی دارم میگم الحمدلله رب العالمین، این نقل به معنا برای من نشده، یا این تقیه به من نرسیده، یا تصحیفی در این نشده. اون صد تا آفتی که به روایت زده دیگه این آفات اینجا نیست. حالا امکان داره شما فهم شما از این الحمدلله رب العالمین مختلف باشه، لکن این مقدار از نص از غیب به من رسیده، اینو شکی نداریم. با اینکه حالا گفتم با چشم پوشی از قرائات، چون یک جا مالک یوم الدینه، یک جا ملک یوم الدینه، این امکان داره از نظر معنا فرق کنه، ولیکن تا این حد بیشتر از این نیست و اینم کم نیست. اینا شما بگم الان پایان‌نامه نوشته شده درباره قرائات، حدودا ایشون ادعاش اینه که لااقل 50% قرآن قرائاتش متعدده. اینطور نیست که حالا مثلا 10 تا آیه، 100 تا آیه، 50. نه، ایشون ادعاش اینه که 3000 آیه قرآن قرائت‌های متعدد، 3000 دیگه، 3000ش متفق، 3000ش قرائات متعددی توشه. حالا اون بحث جای خودش. پس اصل اول اینه که محوریت مال قرآن. این اصل رو ما نمیتوانیم بینی و بین الله ازش بگذاریم. لذا هرچی ما قدرت علمی داریم باید بحثمون روی چی باشه؟ رو قرآن باشه. که حالا این دیگه در حاشیه است که متاسفانه تو حوزه های علمی ما الان، نه الان، تقریبا همین 1400 سال اونطور رو قرآن کاری نشده. یعنی به اعتبار علوم دیگر، شما وقتی میاد به علوم دیگر میبینید خیلی کارهای بیشتری کاری که رو قرآن شده انجام شده. این یک اصل. اصل دومی که الان خیلی مهمه که ما هر نصی که دست ما هست این نص را، چهار رکن را باید قرار بدیم که این نص را بفهمیم. این ارکان چهارگانه اینه. این حالا اگر وقت شد، حالا یا این تو این جلسه یا جلسات بعدی، این چهار رکن روش باید خوب کار بشه که اینم کمتر روش کار میشه. چون ما وقتی میایم در بحث‌های اصولی ما، فقط بحث ما رو ظواهر قرآنه که آیا ظواهر قرآن حجت هست یا نیست. دیگه بحث دیگری در علم اصول ما از قرآن بحث دیگری نداریم، فقط این بحث رو داریم، آیا ظواهر قرآن حجت هست یا حجت نیست. بنده معتقدم که چهار رکن رو که باید روش بحث بشه. رکن اولی که باید روش بحث بشه که اساساً مؤلف این نص کیست؟ رکن اول، این مؤلف رو کی ایجاد کرده؟ این ببخشید، این کتاب رو کی ایجاد کرده؟ حالا بله، این یک نظریه است، والا سه نظریه دیگری هم هست. اینو شما باید ول حل کنید اینا که وارد بشید، و الا میتونید شما پیش فرض کنید که خدا این رو چی نازل کرد. این یک تئوریه که ازش هم تعبیر میکنم تئوری، چون خیلی ادلهی که اقامه شده فقط اون آیات کلام الله و فلان و از این تعبیرات شده دیگه. شما استدلال هایی که اونهایی که رد کردن تئوری دوم رو استناد کردن به همین آیات قرآنی، فاجره حتی یسمع کلام الله. پس این قرآن چیه؟ کلام الله، کلام پیغمبر نیست. حالا این رو انشاءالله بیان میکن. این اصل اول. اینجام شما لااقل دو یا سه تئوری دارید. تئوری اول که خداوند متعال این الفاظ، این قرآن را با همین الفاظی که دست ما رسیده بر قلب پیغمبر نازل شده، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذر. این تئوریه که این تئوری مشهورم همین. تئوری دوم که اساسا این قرآن در جایگاهش قلب پیامبره، صریح قرآن هم همینه، نزل بهی روح الامین على قلبک، ولیکن تبدیلش به صور و الفاظ این از انشاءات که خود پیامبره. چون حالا من بحث فلسفی شو وارد نمیشم، چون ما یک مرتبه لفظ داریم، یک مرتبه صورت ذهنی داریم یا مثالی داریم، اون مرتبه مثالی و منتقل میشه به الفاظ. شما الان یک معانی در ذهن خودتون تصور پیدا میکنید در عالم ذهنتون، در عالم مثالتون، اون رو با الفاظ تعبیر میکنید. توری دوم میگه هم عالم مثال قرآن هم الفاظ قرآن این مربوطه به کی؟ به شخص پیامبر. این توری رو هم ابن عربی در فتوحات به طور رسمی این رو انتخاب میکنه. میگه اینطور نیست که ما قبول کنیم که این قرآن با الفاظش نازل شده، نه، یک به معنای به تعبیر خودش احدی العین به طور بسیط نازل شده بر قلب پیغمبر و در مراتب بعدیش خیال و الفاظش هم از انشاء کی؟ پیغمبر. اینم تئوری دوم. تئوری سوم میگه این معنایی که ما درباره پیغمبر بیان کردیم، نه، این معنا بر جبرائیل امین الوحی نازل شده، الفاظش از انشاء کی؟ جبرائیله. الفاظ معنا از خدا به کی القا شده؟ به جبرائیل. جبرائیل این رو انشاء کرده، داده به چی؟ یعنی به پیغمبر همون الفاظ نازل شده. ولیکن اون الفاظ، الفاظ الهی نیست، الفاظ کیه؟ جبرائیل. حالا این تئوری هم شما در همین کتاب الاتقان یا تئوری های دیگر یا البرهان زرکشی، اینها سه قول هم از قرن سوم و چهارم هم این سه قول آمده، اینطور نیست که قول های جدیدی باشه. بله، بعضی الان انتخاب کردن این را. حالا من در تئوری های معاصرم نمیخوام وارد بشم که اینهایی که میگن رؤیای رسولانه، اونم تئوری های دیگریه، حالا اونو من کار ندارم، اون تئوری های قدیم. بس ببینید آیون، بله میدونم اون تئوری دوم رو میگه، بعضا این تئوری اخیرا گفته رؤیای رسولانه. بله، از قبل بس میگم همون تجربه نبوی اونو میگه، بعدا این رؤیای رسولان 4 تا 5 تا مطالعه کردم، دیدم این تئوری اخیر رو میگه که اینم همش پیش فرضه. بعضی شواهد میاره، اون طرف هم شواهد دیگری میاره. قضیه‌ام الی الان از نظر علمی تئوری باید روش کار بشه. پس رکن اول موجد و مکون این نصی که دست ما هست کیست؟ بله، حالا شما عجله نکنید خیلی. حالا اول بذار تئوری رو مطرح کن. رکن دوم اون لغته که به تعبیر فارسی شما زبان، میگم می‌کنم مرادف لغت یعنی زبان میشه در فارسی یا چیز دیگه است. بله، وقتی میگید زبان مقصودتون همون لغته، زبان فارسی یعنی لغت فارسی، زبان عربی یعنی لغت عربی. اون لغتی است یا زبانی است که اون نص در او آمده، چون نتیجتاً هر زبانی قوانین و احکام و قواعد خودش رو دارد. که گمون کنم یکی از تئوری های 50 سال اخیر یا 100 سال اخیر همین علم چیه؟ علم زبان یا علم لسانیات یا السونیات به تعبیر عربیش، که خیلی هم روش بحث داره میشه الان که قبلا این روش بحث نمیشده. این هم رکن دوم که میگم الان مهمترین مسائل این چیه. مثلا مهمترین مسئله این زبان اینه که الفاظ، واضع الفاظ برای معانی کیست، که همون ما در بحث وضع داریم در اصول که خیلی هم روش بحث کردیم، که واضع کیه؟ واضع خداونده یا واضع یه آدم معمولی است یا واضع یک نخبه‌ای در جامعه است؟ شما الان دانش مؤسساتی دارید که اساساً یک معنای جدیدی وقتی وارد میشه میشینن براش چیش کار میکنن؟ لغت وضع میکنن. مثلا میگن آقا نگید SMS، بگید چی ها؟ پیامک بگید مثلا. خب این امکان داره بعض الفاظ را نگید رایانه، نمیدونم چی بگید، نگید کامپیوتر، بگید چی؟ رایان، بگید نگید نمیدونم تیاره، بگید نمیدونم چی. واکن پس واضع این الفاظ برای معانی کیست؟ واضع یک انسان متعارف بوده، پس اون معنایی که به ذهنش بوده این لفظ رو براش وضع کرده همون معنای محسوس بوده، مصداق چیش؟ مصداق محسوسش بوده. دیگه استعمال اون لفظ در غیر مصداق محسوسش دیگه چی میشه؟ مجاز میشه. لذا شما میگن آقا استوا علی العرش، استعمال چیه؟ مجاز. چرا میگن مجازی؟ چرا نمیگن حقیقی؟ چون پیش فرضشون این بوده که این الفاظ وقتی وضع شده، وضع شده برای اون معانی که مصداق محسوس، چون لغت برای ارتباط اجتماعیه، اجتماعی هم در امور محسوس است. پس مصادیق معقولش رو دیگه میتونه شامل بشه یا نمیتواند؟ از اینجا شما تئوری ظاهری آمده، تئوری سلفی آمده که قرآن وقتی میگه بل یداه مبسوطتان، شما چرا میخواید تصرف در ظاهر قرآن بکنه؟ پس خدا چی داره؟ دست داره. چون قرآن داره میگه بل یداه مبسوطتان، ما برگردیم به لغت ید یعنی چی؟ ها دست دیگه. کدوم دست؟ هر دستی یا این دست محسوس؟ این عضو خاص ما. لذا شما وقتی میگید اینها کنایه است، استعاره است، مجازه، نمیشه، میگه آقا بر چه اساسی؟ نزل بلسان عربی مبین. ما کتاب های لغت رو مراجعه میکنیم، مصداقش اینه. بله شما فقط میتونید این رو اشکال به ما بکنید، بگید آقا قرآن گفته لیسه که مثلیشه. شما کل که دلیلی که دارید شما اشکال میکنید، اونایی که اینا حمله بر مجاز و استعاره و کنایه میکنن چیکار میکنن؟ استدلال چی؟ به این آیه میگن این معناش این نیست که خدا دست نداره، دست داره، ولکن لا کلایات. کما این که شما میگید شیئون لا کل اشیا، چون تو روایات ما چقدر از خدا تعبیر شده به شی، ولکن میگه شیئون لا کل اشیا، میگه شما هم درباره دست خدا هم چی بگید؟ نه دستون لا دستای دیگران، لکن دسته چیه؟ لا نعلم الکیفی. همین مبنای کل اشاعره و سلفیه و ابن تیمیه و وهابیت که هی دیگران رو به تأویل و خلاف ظاهر قرآن تهمت میزنن برای اینه، میگن چون این لغته. این رو اگر پیش فرضتون چیه؟ که اونی واضع وضع کرده برای مصادیق محسوس وضع کرده. اما اگر ما فرض کنیم که خداوند این الفاظ رو برای معانی، آیا ما دلیلی داریم که این مقصود فقط مصادیق محسوسه یا امکان داره مصادیق معقولش هم شامل بشه؟
اگر واضع رو خدا بشه.
همون دیگه. پس ببینید این پیشفرضتون، ببین پس این بحث لغت باید حل بشه. شما اگر این حل نکنید نمیتونید وارد این نص قرآنی بشید، چون این پیشفرض رو باید حل کنید. به عبارت دیگر خیلی روشن، آیا در قرآن مجازی هست یا نیست؟ چی میگید؟ شما میگید حتما. در مقابل شما از استدلال اهل تسنن نمیارم، چون ابن تیمیه منکر 100% چی؟ وجود مجاز در قرآن. میگه اصلا گمراهیه. حالا گوش کنید، حالا من میگید آه اونها نمیدونم چیه، شما باورتون نمیشه، لعلهم تو اطلاعاتتون نیست. آقای مصطفوی هم قائل میگه 100% در قرآن مجاز نیست. ایشون هم متخصص بوده یا نبوده؟ علامه مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن میگه اساسا گمراه کننده است اگر مجاز باشه. وقت جالب مثال هم میزنه، میگه مثال بنده اینه، شما اگر برید پل دکتر به شما یک نسخه به شما بده برای دوا و شفای شما، آیا میشه تو اونجا الفاظی کلماتی دواهای استعمال کنه یا استعاره باشه یا مجاز باشه یا کنایه باشه یا چند پهلو باشه؟ میشه یا نمیشه؟ حالا میخوام متوجه بشید، من نمیخوام بگم حرف درسته، میخوام بگم امثال علامه مستووی هم ایشون معتقد مجازی، میگه همش حقیقته
طبق اون مبنای بحث.
بله، ولکنه میگه واضع انسان عادی نیست، واضع خاصه. پس اینها مصادیقش هم میتونه مادی باشه هم میتونه چی؟ معقول باشه. پس این مسئله لغت نص باید حل بشه. اینم رکن دوم که بله بفرمایید.
اخیراً بعد از دکتر از اینم دوستو شاید معرفتون باشه.
بله.
حوزه نشانه شناسی ما قبل از بحث فلسفه زبان و زبان شناسی مطرح شده.
خیلی خوب.
و اینکه اختزاعات معنایی زبان کدام است.
خیلی خوب.
به نوعی دامنه این گفتگو رو تحلیل بیشتری کنیم.
خیلی خوب. میگم پس باید این حل بشه. شما این رکن دوم رو قبل از اینکه وارد بحثای قرآنی، فهم قرآن، منطق فهم قرآن، این حل باید بکنید. اینم یک پیشفرض نیست، صد تا مسئله باید حل کنید اینا، که اینا هیچ کدومش حل الی الان نشده تو حوزه های علمی، باید حل بشه. رکن سوم، رکن سوم، این نصی که وارد شده ارتباطش با اون واقع موضوعی و تاریخی که نازل شده چیه؟ چون نتیجتاً قرآن که الان نازل نشده، که نازل شده؟ قرن هفتم میلادی، درسته؟ خب آیا اون شرایط فکری، فرهنگی، اقتصادی، جامعه شناسی، همه این علوم رو آیا قرآن وقتی نازل شده اینها رو در نظر گرفته و نازل شده یا نگرفته؟ شما دو احتمال دارید. یا بگید اصلاً اون واقعیت‌های اون زمان در نظر گرفته نشده، بلکه ما فوق زمان و مکان این نص نازل شده که شامل حال بندم بشه. اگر اینطور باشه پس این کتاب به درد اونها میخورده یا نمیخورده؟ نمیخوره. چرا برای اونها نازل نشده؟ اونها شرایط فرهنگی خودشونو دارن، ما هم شرایط فرهنگی خودمونو داریم، برای کی نازل شده؟ یعنی به عبارت دیگر این حکمتی که هم روایت هم حکمت عقلائی است، امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، خداوند متعال آیا این نص قرآنی رو به این اصل رعایت، اصل رعایت کرده یا نکرده؟ اگر کرده باشه پس اون نسل دیگه ربطی به ما داره یا تاریخ مصرفش تموم شده؟ اگر اون شرایط رو به این اعتبار گرفته باشه، اگرم اون شرایط رو نگرفته باشه، درست شامل حال من میشه، ولیکن اونها بی کلا میمونه، چون اونها میگن ما مشکلاتی داریم، ما میخواییم قرآن مشکلات ما را، لزام قرآن 23 سال وقت گذشت تا این قرآن چی؟ چرا روز اول خدا پیامبر نیمد گفت این قرآن رو بهش عمل کنه؟ برای این که هر مسئله پیش میمد چی میشد؟ آیه نازل میشد. پس اون آیه ارتباط مستقیم با چی داشته؟ با اون واقعی، همونی که ازش تعبیر میکنه چه نزول، همونی که ازش تعبیر میکنه اسباب نزول، همونی که ازش تعبیر میکنه آقای جوادی شرایط نزول، یا زمان، هر چی میخواد تعبیر کنه همین شرایط. این یک. دو، شما میایید آیات مکی و آیات مدینه رو از هم جدا میکنید، میگید آیات مکی یک خصوصیت هایی داره، آیات مدنی یک خصوصیت های دیگری داره. این به چه معناست؟ یعنی شرایط فرهنگی و جامعه شناسی و فکری و اهل مکه خیلی مدخلیت داشته به نزول اون آیات. شرح فرهنگ زمانه، یعنی این مسئله تاریخیت رو به وجود بیاره، که شما قبول ندارید که قرآن تاریخی هست یا نیست. میگید نیست، برای صلاحیت بر هر زمانی داره. شما این رو باید حل کنید. پس واقع موضوعی که اون قرآن توش نازل شده، اینم رکن سوم، این رو چطور ما وفق بدیم هم قرآن برای شرایط زمانی خاصی نازل شده و هم میتونه جوابگوی هر مسئله تا روز قیامت باشه. حالا دیگه میگم ببین این جوابه، من داره اول مسئله رو مطرح میکنم، شما به ذهنتون داره میگه چطور جواب بدیم، درسته؟ تنقیح منات هم که خودت میدون، اصولی این که حجت نمیدونن، این چون تنقیح منات ظنیه، الا اونجایی که علی منصوصه باشه، علی منصوصه هم که خیلی کمه در نصوص ما. حالا بحثشو من نمیخوام وارد بشه. پس این مسئله خیلی باید بحث بشه، که متاسفانه ما این رو کمتر بنده دیدم روش بحث شده. دیگران بحث کردن، یعنی خیلی از این کسایی که روش کار کردن، محمد ارگون خیلی خوب کرد رو این کار کرده، آقای چه اسمشه، آقای این نصر حامد ابو زید خیلی خوب رو این کار کرده و بزرگانی تو اون طرف کار کردن، اینجا کمتر من دیدم روش کار شده. رکن چهارم، بفرمایید. بله بله بفرمایید.
نسبت حقیقت دین و تحقق دین. بله. در درون خود نص متن قرآن کریم آیا تنها همه حقایقند یا مراد تحققی همزمینه شده؟
یعنی تاریخیتش، همون تحقق رو تاریخیت، من مصداق رو شما داره میگید.
بله. بحث صدف و گوهر دین.
بله. میگم اینها همش جواب این مشکله. بله. یعنی اینهایی که شما دارید، این تئوری هایی که اول صورت مسئله مطرح شده، حالا نمیگم اشکال، صورت مسئله این بوده، این راه هایی میخوان، یعنی تئوری مقاصد شاطبی برای حل این مشکله، چون میگه آقا تئوری مقاصد دیگه موافقات شاطبی برای حل این مسئله، یا تئوری اقلی و اکثری برای حل این مسئله، یا تئوری گوهر و عرض برای حل این مسئله، یا بنده ای که آمدم تئوری مفهوم و مصداق رو طرح کردم برای حل این مسئله است، که مفهوم عامه. شما نگید مکه و مدینه، مکه و مدینه مصداق مفهوم نیست، پس مفهوم عامه میتواند، ولیکن اینو باید قبول کنید که امکان داره یک مصداق در زمان پیغمبر باشه، اون مصداق الان به درد ما برای اون مفهوم دیگه جوابگو هست یا نیست؟ جوابگو نیست. با اینکه شما اینو قبول ندارید، اومدید برای ما روایت درست کردید، حلاله حلال الى يوم القيامه، حرامه حرام الى يوم القيامه، یعنی همه اون مصادیق رو چیکار کردید؟ از زمانش در آوردید، مجرد کردید زمان و مکان و فرهنگش رو، میگید در هر زمان باید چیکار کنیم؟ همون رو پیاده کنیم. لذا قوله فعله تقریره چیه؟ حجت. آقا شرایط فرق میکنه؟ فرق کنه. آقا پیامبر اگه کسی اینطور میخواد بگه، اینا رو نمیگم که فتوای بنده است، پیامبر در جای زندگی میکرده از نظر جغرافیایی سرد بوده یا گرم بوده؟ بله؟
گرم
بوده. در حالت گرم شد، آدم وقتی گرم شرایط گرمایی باشه عرق میکنه یا نمیکنه؟ ها؟ در با عرق چی از بدنش صادر میره؟ املاح بدن ها میره. پس با چی کار میکرده؟ قبل از غذا بعد از غذا با چی میخورده؟ نمک میخورده. حالا شما برید مناطق سردسیر، آقا اونجا هم بگه میشون آقا مستحب با نمک شروع کنید، با نمک این بکنیم، یا این مختص اون زمان. حالا کی جرأت میکنه بگه آقا این چه این آقا همه مستحب پیغمبر این کار میکرد؟ همینی که الان سلفیت میگه، سلفیت میگن پیغمبر رخت نمیدن پیراهنش کوتاه بوده، ما هم باید چیکار کنیم؟ پیغمبر لحم الکتف رو خیلی دوست میشه، درسته یا نه؟ کانو یحب اکل لحم الکتف. حالا کتف رو من نمیدونم فارسی هن کتف، بله. خب آیا این مزاج شخصی پیغمبر بوده یا مستحب؟ جناب علی آقا گوشت کتف رو دوست نداری چیکار باید بکنیم؟ میگه آقا پیغمبر شما باید انجام بدید. آقا پیغمبر چارزانو میشه سه قضا میخورده، شما باید چارزانو بشینید. آقا والله نمیتونم من پام درد. میگه آقا مستحبه. ببینید شما لذا الان برید شما ببینید ده جلدی سنن النبی نوشته میشه، با اینکه 99 درصدش مربوطه به چیه؟ به شرایط زمان. این رو شما و این واقع موضوعی رو باید حل کنید. آقا من نمیخوام، شما الان میگم باید حل کنید، من نگفتم شما آقا همونو انتخاب کنید که اساسا همین زمان ما رو برگردونید به قرن هفتم. میگید آقا ما قرن 21 نیستیم، ما برگردیم باید کدوم زمان زندگی کنیم؟ با همون شرایط. میگه آقا شرایطت فرق کرده. میگه ما باید چیکار کنیم؟ همون شرایط. به عبارت دیگر موضوع یکی یا متعدده؟ چی میگید آقا؟ نمیشه شرایط من با شرایط اون زمان یکی یا دوتا است. ولیکن شما میگید محمول رو باید چیکار کنیم؟ حکم با اینکه خودتون در اصول میگید هر جا موضوع عوض شد باید چی؟ حکم عوض میشه یا نمیشه؟ درسته؟ ولیکن اینجا یه اصل موضوعی قرار دادید، با اینکه همه شرایط عوض بشه حکم چی میمونه؟ ثابت میمونه. این چطور درست میشه؟ با تغییر موضوع و وحدت، که همونی که امام اگر یادتون باشه زمان و مکان رو وارد کرد، گفت امکان داره یک موضوعی در اون شرایط بره حرام بشه، همون موضوع در شرایط ما بیاد چی میشه؟ ها؟ نه فقط حلال میشه، مستحب میشه. آقا میگه میشه؟ میگه بله موضوع عوض شده. درباره شطرنج آقا چی فهمید؟ امام چرا معنای زمان مکان یعنی چی؟ میگه چی شده؟ خوش شطرنج همون شطرنجه. میگه نه، در اون زمان برای لهو و لعب بوده، الان برای چی؟ ورزش فکری. لازمش
تغییر در مصلحت و مفسده.
حال آقا من دارم فقط مسئله رو مطرح میکنم، شما چرا هی ترس دارید؟ میگه من آره حوصله کنید، فقط مسئله مطرح بشه. اصلا فهم الموضوع نصف الجواب. ما اول ببینیم اشکال کجاست. حالا یکی از آثارش این میشه، آقا امیرالمؤمنین در سال 10 و 11 و 20 و تا 40 هجرت بوده، آقا امام عسکری در 240 هجرت بوده، یعنی فاصله بین آقا امیرالمؤمنین با آقا امام حسن عسکری چقدر فاصله است؟ 2 قرن 200 سال. 40 با 240 چقدر میشه؟ 2 قرن. شرایط فرهنگی جامعه اسلامی یکی بوده یا دوتا بوده؟ کسی میتونه بگه یکی بوده؟ پس اونی امکان داره در زمان آقا امیرالمؤمنین اون موضوع یک حکمی داشته. آقا امام عسکری وقتی رسیده اصلا موضوع عوض شده، حکم دیگری. شما آمدید اینها را از زمان مجرد کردید، شرایط گفتید تعارض بوجوده، با اینکه تعارضی هست یا نیست؟ تعارضی، چون این یک موضوع بوده، اون چی؟ یک موضوع دیگر بوده. لذا بنده معتقدم، شما میفرمایید نظر شما، بنده معتقدم 90 درصد اینی که میگن تعارضات، تعارضاتی نیست، چون اون یک موضوع بوده، اینم یک موضوع دیگریه. و الا اگر این مسئله تعارض رو شما حل نکنید، واقعا اثبات عصمت ائمه خیلی مشکل میشه، چون اینها معصوم بودن. معصوم هم میشه اختلاف پیدا کنه یا نمیشه؟ بله میشه یا نمیشه؟ پیش فرض عصمت، و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. قرآن، قرآن آیه قرآن میگه، میگه اگر این از غیر از خدا بود شما توش اختلاف پیدا میکردید. یعنی چی؟ خدا اینجا موضوعیت نداره. یعنی اگر از غیر معصوم بود چی میشد؟ اختلاف. و چون از معصوم باید چی باشه؟ اختلاف باشه یا نباشه؟ پس شما تعارضات روایت رو چیکار میکنید؟ دو راه دارید، یا بگید اینها معصوم نبودن، که این رو با مبانی کلامیتون جور در میاد یا نمیاد؟ در نمیاد. یا بگید این اشتباهات از کی بوده؟ ها؟ کما این که الان خیلی ما جاها وقتی اون آقا بحثشو میکنه، ما میایم مقررشو میبینیم غلط نوشته، میگیم اشتباه مال کیه؟ مال بیچاره مقرره. والله بالله مال مقرر نبوده، نوارو گذاشته پیاده کرده، لکن چون شما هر جا شاد تو گردن بیچاره کی میندازید؟ مقرر. ما تو گردن کی میذارید؟ روات. لازمه این جواب میدونه چیه؟ پس آقا این روات خوب میفهمیدن ائمه چی میگن یا نمیفهمیدن؟ چون اختلافات بر من موجود بردن، پس اینا ضابط خوبی بودن یا نبودن؟ پس آقا نمیشه اعتماد کرد به هیچ روایتی، چون اینا خوب نمیفهمیدن. ولی اگر خوب میفهمیدن که ائمه اختلاف ندارن، اختلافات رو از فهم راوی آمده، پس دیگه یمکن الاطمئنان، نه عدالت، عادله، ولیکن میفهمیده خوب یا نمیفهمیده؟ کل اعتبار روایات از بین میره. شما واقعا بین محظورینی، یا باید دست بردارید از عصمت اهل بیت، یا دست بردارید چی؟ از درک دقیق روات این روایات از اهل بیت. حالا میخوان هر چه، پس دیگه به اون شکل دیگه اطمینان به روایت. لذا من در اصل اول گفتم، اصل اول دیگه ما در قرآن. حالا من خیلی این رو، این رکن سوم میخوام، رکن چهارم، و اون اینه که مفسر این نص، و اونی که میخواد این نص را تفسیر کنه بفهمه، کیه؟ من و شما هست. حالا اگر من و شما شدیم، دیگه اینجا فهم ما چی میشه؟ فهم بشریست. اگر ما تفسیر رو، تأویل رو، فهم رو، هر چی میخواد ازش تعبیر کنید، این رو برگردوندیم به انسان، به بشر، و فهم بشری را وقتی برمیگردیم میفهمیم. که من برای شما فقط دو سه تا کتاب آوردم، من خوشم میاد شما این را مطالعه کنید. یک، آیا میتواند انسان بی این که عقبه فرهنگی، فکری، روانی، جامعه شناسی، جغرافیایی، کل این پشتوانش رو بگذاره کنار، بیاد این نص قرآنی همونی که هست چکا بفهم؟ میتواند یا نمیتواند؟ نمیتونه؟ پس همه فهمای ما مطابق قرآنه، مخالف قرآنه، غیر مطابقه. به عبارت دیگر ما هیچ جا نمیتوانیم ادعا کنیم که این فهم ما چی؟ امکان داره مطابق قرآن باشه، ولیکن ما نمیتوانیم چی؟ تشخیص کنیم. یعنی در مقام اثبات، نه در مقام، چون در مقام ثبوت امکان داره بعضی اون چیزایی که ما از قرآن فهمیدیم مطابق واقع قرآن باشه، ولیکن این بحث ثبوتیه نه بحث اثباتی. از نظر اثباتی چیکار کنیم؟ اینجاست که بنده این توری که مطرح کردم که بعضی رو واقعا متاسفانه خوب نفهمیدن، ما اونجا ادعا کردیم که اساساً شما نمیتوانید هیچ فهم بشری رو بگید خود دین است. این فهم از چی؟ از دین است. که به ما اشکال کردن نه، بعض فهمای ما خود چیه؟ خود دین است. بندم اینا قبول دارم به نحو موجبه جزئی بعضی فهما، بحث من در مقام اثبات شما چطور تشخیص میدید که این فهمتون مطابق دینه. من نگفتم که همه فهمای ما مطابق دین نیست، که من سالبه کلیه که نگفتم. من دارم میگم که از نظر مقام اثبات شما هیچ راهی ندارید بگید این فهم به خصوص مطابق چیه؟ مطابق دین. امکان داره مطابق دین باشه، امکان داره موافق با دینم نباشه. هیچ راهی نداره الا یک راه، یا اینکه لوح محفوظ دست شما باشه. یعنی اونی که رفتید اجتهاد کردید، بعدن میرید به لوح محفوظ نگاه میکنید، میبینید بله اونی که اجتهاد کردید مطابق چیه؟ واقع است. یا اینکه معصومی پل شما باشه، بگید آقا ما 20 سال اجتهاد کردیم رسیدیم به طهارت اهل کتاب، یا به وحدت شخصی وجود ابن عربی، یا به وحدت تابایونی ابن سینا، آقا کدومشون درسته؟ نامه بفرستید برای آقا امام زمان، امام زمان جواب بده آقا اونی که بهش رسیدید چیه، درست است یا درست نیست. این راه هم ما دست ما هست یا نیست؟ نیست. پس هیچ کس ما نمیتونه بگه منی که گفتم چیه؟ دین است. لذا رفقا این کتاب رو اگر حوصله کنن خیلی کتاب خوبیه، الموضوعیه فی العلوم الانسانیه. آیا میتواند انسان خودش رو مجرد کنه از اون پیش فرضهای قبلیش که مبانی کلامیش، مبانی اعتقادیش، مبانی ایدئولوژیش، مبانی فرهنگیش، مبانی تربیتیش. شما نگاه کنید، این روایتیه که اهل تسنن تشیع هم گفتن، کل مولود یولد علی الفطره. درسته یا نه؟ این در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات چی میشه؟ فابواه یهودانه یمجسانه ینصرانه. یعنی شرایط خانواده. حالا پیامبر روایت رو فقط برده چی؟ اینم مصداقه. یعنی حوزه علمی هم چیکارش میکنه؟ اثر میذاره. دانشگاه هم چیکار میکنه؟ اثر میذاره. استاد هم چیکار میکنه؟ اثر میذاره. شاهد مثال واقعیش هم شما عموم شاگردای مراجع میگه اون مرجعی که بلوش درس خوندم اعلمه. چرا آقا؟ برای اینکه بین ما بینا توی شرایط قرار گرفته که اعلمیت رو اینو فهمید.
خب اینو بیشتر از اینم از ما نمیخوان.
نه نه نه، بحث ما بحث حجیت و عدم حجیت نیست. میخوام بگم شما حق ندارید بگید اونی که میگم چیه دینه، که ما اینکه الان داره میگید. لذا بنده وقتی با شما مخالفت میگیرید شما منحرف شدی. خب چرا شما منحرف نیستی؟ چرا بنده اگر گفتم ائمه معصوم نیستن، فهم من از ادله ائمه چی؟ معصوم نیستن، شما چی میگیم به من؟ میگید آب پول گرفته از وهابی، یا چی؟ یا منحرف، یا آقا متاسفانه از ابزار روشن فکرها متاثر شد. زود به من چی میزن؟ تهمت میزنید، انگ میزنید. چرا؟ چون خودتون پیش فرضتون اینه اونی که فهمیدید مطابق چیه؟ واقع. ولی اگر قبول کرده بودید آقا اونم فهم بشریه، خب اینم یک فهم بشریه، اونم یک فهم بشریه، چه ترجیحی داره؟ حالا ببینید، پس برفتید به سمت شهرت. آیا شهرت حجته؟ خب قرآن میگه و اکثرهم للحق کاری اون. و میگه نمیگه با چرا میذارم، میگه اکثریت، اگر اکثریت باشه پس اکثریت مسلمان حقا الان، چون الان 2 میلیارد مسلمان هست، 1 میلیارد و 600 میلیونشون آقا چی هست؟ قائلا به عدالت صحابه، شما چرا قائل نیست؟ مشروعیت خلافت اول و دوم و سوم چرا قائل نیست؟ اکثریت هم هستن یا نیستن؟ چی میگید؟ خیلی جالب من دیدم بعضی شها وقتی بهشون اشکال میکنن میگن بابا اونا اکثریتن، میگه بابا اکثرهم للحق کاریهم. گفتم آقا این اشکال نکنید، فردا امام زمان در میاد شیعه ها اکثریت میشن، وقت ما چی میشیم؟ اگر قرار باشه حکم این درست باشه پس و حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز چیه؟ واحد. اگر اکثریت باطله خب ما فردا میگه اکثریت نمیشیم وقتی امام زمان میاد. خب چی میگید شما؟ باطله یا حقه؟ پس امکان داره اکثریت حق باشه و امکان داره چی باشه؟ اقلیت هم امکان داره حق باشه، امکان داره. پس ببینید آقا این کتاب خیلی مفیده که علوم انسانی امکان نداره شما در علوم انسانی به واقعیت برسید. حالا من از نظر بحث معرفت شناختی کانت نمیخوام وارد بشم که اساساً امکان نداره ذهن بشری طوری تنظیم شده که واقع را لخت و عریان همونی که هست بفهمه. کان دیگه به این در اون مقولاتی که درست کرده میخواد به اینجا برسه. حالا اونو من کار ندارم، بحث فرض میکنم حرف کانت هم درست نیست، درست شد. این دو جلد آقا ببینید، دو جلدیه که هر جلدی هم 1000 صفحه است، تحت عنوان اشکالیت و تحیز. ایشون آمده اونجا ثابت کرده مقالات بزرگانه که امکان نداره انسان وارد برای فهم یک نص میخواد بفهمه از اون پیش فرضهای قبلیش استفاده نکنه، امکان نداره. جالب اینه این رو میگه نه فقط در علوم انسانی، در علوم طبیعی هم این پیشفرض رو اثر میکنه. لذا میگه فیزیک و هندسه و طب و تکنولوژی هم اینها همش پیشفرض ها چکار میکنه؟ اثر میکنه. این 2 جلد 2000 صفحه است، بحث های همینه، فقط چیز دیگری نیست. این 4 رکن به نظر بنده آقایون اگر ما واردش نشیم، بحث نکنیم، ورود در روش فهم قرآن درسته یا درست نیست؟ ممکن است که ما الان تو حوزه های علمیه ما عموما از این 4 رکن کمتر بحث میشه. اگرم بحث شده در یک مسائلی مطرح شده که خیلی اثر اهمیتی نداره، مثل اینکه ظواهر قرآن حجت یا حجت فقط دیگه، بیشتر از این بحث نشد. ما این 4 رکن رو باید خوب دقت کنیم که بتوانیم حل کنیم. من یک مقدار این مسائل رو از جلسه 193 فقه المرأه تا جلسه 198 فقه المرأه، 6 جلسه، یک مقدار رو اینها بحث کردم، به عربی هم هست، حالا هم نوارشون رو آماده بکنید هم نوشته های عربیشون رو که بله مکتوبش هم هست، بله هم مکتوبش هست هم نوار عربیش هست. حالا اگر ما اینجا توانستیم جلسات دیگری من یکی یکی اینها رو میشینم بحث میکنم، اون وقت ما باید وارد چی بشیم؟ روش. حالا اگر اینجا این بحث سوالی مطلبی نقدی هست که من گوش کنم که منتقل بشم به تو یه بحث روشی هم میخوام بکنم. بفرمایید. بله
چند نقطه میگم سپاس از بزرگواری شما برای اینکه 4 اصل مدخلی رو برای شکل دادن دیدگاه فلسفه اصولی خودش مطرح کردید. ضمن اینکه تو نظام سوالاتی هم که محضرتون بوده این بحث ها به شکلی گنجانده شده، برخی از سوالات پیش از این ارکان 4 گانه برای مثال مطرح میشن و در فرصتی بنابر نظر خود جنابالی میخواستیم که اون سوالات رو هم مد نظر بگیریم. من نمونه‌اش رو عرض میکنم.
بفرمایید.
ما استفاده کنم از این یه. از همین چشم انداز که ما مخاطب نثر رو موجودی مستقل از نثر تصور میکنیم که با یک نظام انتظارات معینی به سراغ نثر میرود، که اگر رفت با این نمونه، چهار نمونه مسئله‌ای که شما فرمودید،
چهار رکن بله
درگیر خواهد شد. جناب استاد، حضرت عالی در مجموعه سالیان تجربه معرفتی و اجتماعیاتی خود به چه نظام جامعه از مسائلی رسیده اید که ما را برمی انگیزد که به نس مراجعه کنیم، که به ناگزیر هنگام مراجعه به نس ما با این چهار رکن اولیه روبرو می شویم که باید پاسخگو باشیم؟
بله.
از این چشم انداز جناب استاد حیدری به عنوان یک شهروند، یک مخاطب نس،
بله،
در دوره معاصری که طبیعتاً فصلی و نماینده‌ای از شأن نزولیات و نه سبب نزولیات در این نسل زندگی میکنیم و طبیعتاً بس مصداق‌های پیاهندی در میان میارد. امروز ما عضو مصداق‌های جدیدیم و نه مصداق اصل نزول.
بله.
با این نگرش سوالم اینجاست که خود جناب عالی سرجم نظام مسائلتون که ما را برمی انگیزد برای پاسخ اونها به نسل مراجعه کنیم چه میدانید؟ بلاز تجربه شناختی، معرفتی و تجربه اجتماعی.
من داره دقیق متوجه سوالتون نمیشم، یعنی چرا ما رجوع کنیم به نسل اصلا؟
بله بله، یک متدین برای اینکه دیندار بشود
باید رجوع کنه به نسل.
این که به ضرورت دین میرسیم،
خب ببین اون دیگه بحث پیشفرض قبلیه. ها خیلی خوب، ببینید یعنی امکان داره شخصی بگه آقا من احتیاجی به دین در این زمان ندارم اصلا، احتیاجم به نسلم ندارم.
حالا عرضم اینجاست که اون مؤلفه های تحلیلی در نزد جناب استاد حیدری،
آره،
که ما را برمی انگیزد به سراغ نسل برویم.
ها شما پس میخواید قبل بحث این رو ببرید که اساسا ما چرا احتیاج به دین وحیانی داریم.
این همین نقطه است که در واقع عمل میکنه در اون ایده مرکزی پیوستنده این چهار رو.
درسته درسته، من چون اون پیشفرض قرار دادم. بله،
اتفاقا نقطه همینجاست که الان آیا مسئله های ذهنی جناب حیدری که وادارشون میکنه به سمت نسل بروند با مسئله های ذهنی شهید صدر آیا یکی بود یا دوتا بوده؟ امروز در پس از مثلا چهار دهه تجربه انقلاب اسلامی که امروز کم کم داریم به اینجا میرسیم که تشیع در جهان جدید دغدغه یک نظام حاکمیتی جدیدی رو داشته است، در جهان ایرانی معاصر این فرصت اتفاق افتاده است که بگوید من میخواهم دیندار زندگی کنم. مسائل اقتضای جهان جدید کدام است که ما را برمی انگیزد به سراغ نسل و جهان دینی برویم؟ به تعبیری اصول ورود جهان دینی به جهان و جهان نسل به جهان معاصری چیست و با چه انگیزه ها و نظام انتظاراتی ما در واقع از دین سوال میکنیم که پاسخ مرا بده؟ جناب حیدری در سرجام به چه سرفصل مسئله؟
خیلی خوب، خیلی خوب، این یک سوال. پس سوال
دوم، سوال دومی که آیا جناب استاد حیدری میان حوزه فلسفه روش یا فلسفه منطق و به تعبیر فلسفه منطق ها با فلسفه اصول در این نمونه چهار رکنی که فرمودید وقتی وارد نصب میشن بنام روز بعد چهار رکن رو پاسخ بده باشین تفاوت قائلا؟ به تعبیر
یک بار دیگر اینو توضیح بده. بله
جناب استاد، ما برای مثال منطق قیاس رو پیش از ظهور هر دینی در نزد بشر داشتیم تا فکر یونانی بس داده، ابن سینای ما توسعه داده و اندیشمندان بعدی ما. منطق استقرار به همین قرار، منطق استفهام به همین قرار، منطق پسکاوی به همین قرار، منطق سیستمی به همین قرار، منطق آینده نگار به همین قرار. آیا جناب استاد حیدری پیش از ورود به فلسفه اصول که ما را در منطق فهم استنباطی کمک میکنه، آیا به اصولی در فلسفه منطق که پیش از ورود به دین است به سامان جامعی رسیدند؟ آیا معتقد هستند که این حوزه فلسفه منطق یا منظومه منطق ماهیت پیشادین شناخت خودش رو داره که به این قرار وقتی ما وارد حوزه فلسفه اصول استنباط میشویم با این نمونه چهار رکنی که مقدمه میآید در واقع بودیم به اون فلسفه منطق ما رنگ این چهار رکن رو میزنیم تا تا بگوییم بسم الله، از این بعد نمیگوییم فلسفه منطق، میگوییم فلسفه اصول، که نوبت به علم اصول برسد و مباحثی در اصول خودمون داریم. آیا جناب استاد به ساختار کلان پیشنهادی از فلسفه منطق ها رسیدن و نظر دارن یا نه؟ باز یک مثال عرض میکنم. اتفاق پیش از ذهن اصولی جناب استاد آن است که میان منطق استقرا و منطق قیاس نسبت رفت و شدی وجود داره. این نیست که منطق استقرا به تنهایی بتواند، یعنی حرکت از جزء
جوابگو همه مسائل باشه.
از طرف دیگه قیاس هم همین مشکل رو داره، به تنهایی نمیتواند جوابگو باشه. هنگامی که اون مسئله مرکزی که در سوال اولم مطرح کردم مسئله مثل مسئله تغییر یا تحول باشه، تفسیر تغییر و تدبیر تغییر تنها نه با فکر استقرایی پوزیتیویستی مثل معاصری حل می شود، نه با فکر قیاسی فلاسفه گذشته ما مثل صدر متعلق و دیگران و دیگران.
رستویی دیگه
همه ترکیبی داریم، دو سویه داریم. اینجاست که در مبانی منطقی استقرا شهید صدر به قرائت استقرایی از قیاس میرسه. در المدرسة القرآنية در حلقات اصول به نوعی حیث قیاسی استقرا رو مطرح میکنن. سوال دوم پس اینه که آیا جناب استاد حیدری در حوزه فلسفه منطق ها به یک نظریه جامعی برای نسبت منطق ها رسیدن پیش از اینکه ما وارد هر
هیچ بله اون اصلا مربوط به شناخته اصلا بله اون اصل موضوعی کل این مباحثه.
حالا در این همین گام سوال سومی که از مسئله جناب استاد دارم این است که آیا ساحت معرفت رو که ما یک دسته فلسفه منطق براش پیش بینی میکنیم و آنگاه که به نصف وارد میشن یک دسته فلسفه اصول براش تعریف میکنیم، آیا جناب استاد چه فرایندی رو قائلند؟ آیا تنها استنباط از نص مسئله ماست یا به دلیل اون سوال اولی که مطرح کردم ما میخواییم در ذیل استنباط یک استنتاج تفسیر جهان کنیم، تفسیر حادثه کنیم، تفسیر انسان، خداوند، معاد، قیامت، نبوت بکنیم، یا اینکه از این تفسیر هم عبور میکنیم، یعنی لحاظ میکنیم یک و وارد عرصه استطباق یا تطبیق در حوزه عمل میشویم، یعنی در حوزه مدیریت عمل،
یعنی بحث مصادیق رو میگه دیگه.
نه مدیریت مصادیق، تدبیر مصادیق.
خیلی خوب،
نه تا فقط بگوییم که ما مساق‌های پیاینده یا تازه رو شناسایی میکنیم که در مدل پیشنهادی جناب عالی ما معتقدیم علم اصولی باید داشته باشیم که بتونیم مصادیق جدید رو هم پوشش بده در منطق فهم. افزون بر تفسیر و شناخت مصادیق ما میخواییم مصادیق رو مدیریت هم بکنیم.
اهم و هم مهمش اولویت ها، بله اولویت هاست، بله
نظام حاکمیتی،
بله اولویت
از حکومت اسلامی میخوایم.
آره متوجه اولویت های مصادیق. بله
حالا آیا جناب استاد در حوزه مدیریت عمل هم معتقد به اصول و منطق و فلسفه اصولی هستند؟ یعنی به تعبیری ما حوزه فلسفه اصول و فلسفه منطق را از گام استنباط شروع میکنیم، آنگاه ساماندهی استنتاجی میکنیم، آنگاه وارد عرصه استفاده و تطبیق در حوزه عمل می شویم و می گوییم پس می توان یک نظام جمهوری اسلامی داشت، یک ولایت علم داشت، حالا من نمیگم حتی ولایت فقه یا فقه، یک ولایت دیندارانه در جامعه معاصری داشت و بگیم ما حکومت دینی داریم. آیا در این عرصه هم حوزه فلسفه اصول به نظر شما کشش داره که ما یک فرایند از استنباط تا استطباق رو مد نظر بگیریم در گام فلسفه منطق، ما آنگاه در گام ساماندهی فلسفه اصول دیگر صرفا از اصول استنباط سخن نگوییم، از اصول استنتاج یعنی ساماندهی مدل‌های مفهومی جامعه، مدل‌های نظری جامعه، از ساماندهی نظریه سخن بگوییم، آنگاه وارد نظام سازی هم بشویم و افزون بر نظام شناسی دین نظام سازی دینی عینیت بیرون رو هم داشته باشیم.
مصداقی.
آیا در نظر جناب استاد ما در حوزه مدیریت مصادیق هم حاجتمند یک منطق مرجع هستیم؟ در این خصوص جناب عالی چه نظری دارید؟ من برای اینکه باز وقتی اصلا شه این سه سال
این سه محور اصلیه که گمون کنم خودش هر کدومشون یک جلسه خاص خودشو میخواد. لکن به طور بله بفرمایید.
به نظر میرسه که جناب استاد حیدری تأکیدشون بر اون گام وسط، یعنی حوزه فلسفه اصوله،
نه نه چون نه میخوام بگم چون سوال شما آمده بود که روش ها تأکید بشه. اون سوال برای من فرستادید، گفتم چه موضوعی چه محوری میخوان. نه نه اینو همین این کی برای شما نوشته بود؟ بله چون برای من در بیارید نوشته بودید که اگر بخونید اون عبارت من بر همون اساس تنظیم کردم این بحثو. بله بله مانعی نداره.
باری که اول جلسه من کردم بله. میخوایم که در موضوع شما
نه خدا نه من اگر اون نبود من این از همین طبعا به نظر خودم این بحث دوم اولویت داره، یعنی اون اصلی که اساسا شناخت از شروع میشه، شناخت بشر از چه پایه، یعنی همون مسائل پیشین یا اون اصل اولی همونی که ازش تعبیر میکنن به یقینیات منطق ارسطو. بفرمایید بفرمایید.
در نهایت ما میخواییم با جناب استاد حیدری از نظام مسائل فلسفه منطق که شروع میکنیم، آیا اون نظام جامع ذهنی جناب علامه حیدری در حوزه عمل توسعی در بیرون، یعنی مدیریت توسعه،
متوجه شد
دغدغه و درگیری داره ذهنش؟
بله.
و آیا نهایتا ما به یک مدنیت، یک سند مرجع، یک سند الگو برای توسعه ملی در هر اقلیمی که میخواهد دین خدا را پیاده کند، بله، ایران باشه، مصر باشه، تونس باشه، هر کجا که باشه،
خیلی
این دوید طبیعتا بحث مدنیت معاصری جمهوریت و اون قرارداد ملی پیشرفت پیدا میشه.
بله.
قرارداد ملی که بین دولت و ملت میخواهد به اتفاقی برسد برای ایجاد یک مدنیت جدید.
بله درست.
حالا در این میان اون نص و اون فلسفه فهم نص
نقشش چیه؟
بله. نمی‌رسد که ما به تدریج با خدمت جناب استاد داریم به یک نقطه تفاهم هم‌اندیشی می‌رسیم، به این که ما امروز در آستانه گذار به جهان مدرن و پسامدرن، در مثل تجربه جهان ایرانی، مثل تجربه‌ای که در عراق، در یمن، در تونس، در جهان عرب افتاده، یعنی منطق گذار جهان دینی به جهان معاصری. به این قرار اگر در یک روزگاری هنگامی که از فلسفه روش سخن گفته می شود، تصور فقط آن بود که منطق قیاس کدام است، اگر در روزگاری به تدریج ساختار کلان فلسفه منطق ها توسعه وسیع پیدا کردن، به امروز می بینیم که انواع منطق ها طبیعتا مبانی فلسفه منطق ها پارادایم های حاضر بر منطق های متفاوت متولد شده است، در حوزه علم اصول و اصول استنباط نیز بر همین قرار، اگر در یک روزگاری اصول عام استنباط مطرح بود، سپس در قرن سوم، چهارم و پنجم به بعد به تدریج به حوزه فهم فقه احکامی منحصر شد و علم اصول فقه احکام میاندار شد، و امروز که به تدریج میبینیم باز دوباره عرصه های گوناگون معرفتی دینی را حاجتمندی، میقرار مجدداً علم اصول باز میگرد به اون اصول جامع و یک نظام منطقهای جامع میطلبیم. امروز انقلاب اجتماعی جامعه معاصر دینی در نمونه تجربه جهان ایرانی در آستانه یک گذار جدی معرفتی است. ما در آستانه یک انقلاب معرفتی هستیم. در طول 14 گذشته این نمونه تجربه جهان ایرانی ما چیزی به نام انقلاب سیاسی یا اقتصادی رو مدعی شدیم.
بله.
غافل از آن که زیرساز انقلاب سیاسی و اجتماعی درونزا خودویژه یک جهان ایرانی هستی، جهان اسلامی هستی، وامدار در حقیقت یک انقلاب معرفتی مبناست. اگر در تجربه انقلاب کبیر فرانسه اواخر قرن 18 می‌بینیم که کسی مثل کانت حدود 50 سال بعد مطرح کرد که انقلاب کبیر فرانسه چنان یک اپیستمه، یعنی معقول ثانوی معرفتی مطرح است، امروز در عمل و در متن تجربه های چنده دوره معاصری آرام آرام داریم این ظهور اپیستمه مرجع رو در خود تجربه این چند دهه هم مشاهده میکنیم. انقلاب معرفت شناختی در پیش است، انقلاب علم مبنا در پیش است، و به این قرار فصل فلسفه منطق و فلسفه اصول هم به همین قرار. ما در نهایت تلاش میکنیم که ضمن اراده خدمت جناب علامه حیدری با توجه به سعه نظر این استاد بزرگوار بر هر سه ساحت استنباط، استنتاج و استتباق، تلاش میکنیم در طول جلساتی که در محضرشون تا فرصتی که خود عزت استاد موفق باشن ما بتوانیم اصول این فلسفه جامعه منطقه و اصول رو شناسایی بکنیم که مبانی فلسفی اصول جامعه از استنباط تا استطباق کدام است و طبیعتا نه فقط در حوزه فلسفه منطقهای خاصی یا حتی فلسفه اصول فقه احکام بلکه فلسفه جامعه اصول جامعه معرفتی مبنای مدیریت تحول از منطق فهم مرجع تا منطق حکمرانی رو مد نظر بگیری و از فرمایشات جناب استاد استفاده بکنی. جناب دکتر مولوی اصلا من خدمت شما هستم، اگر امروز میخواهیم ادامه بدیم یا میخواهیم برای
نه دیگه بریم برای جلسه بعدی، حالا یا حال میایم اینجا میایم یا اونجا میایم. بله این سه مسئله رو حالا ما خودتون ببینید کدومش رو ان شاء الله جلسه بعدی شروع کنیم، که شما سه محور اینجا مطرح کردید. محور اول اساساً ما از کجا باید شروع کنیم در شناخت
مسائل جامعه شما که باعث شده که جناب حیدری امروز به جایی که اصلا پزشک متخصص استخوان باشن امروز شدن استاد حوزه علمی.
بله
اندیشمند معاصر دینی ما با چه نظام مسائل
از کجا باید شروع کرد؟
این ضرورت رسیده است که چنین جایگاهش
از اینجا باید شروع کرد. بله بله این مطلب اول. مطلب دوم اساساً چه احتیاجی به دین هست برای پیشرفت جامعه؟ اصلا کی گفته این رو؟ از این پیشفرضش از کجا شروع شد؟ بله بله همون دیگه میگم، اما همسان که
مسئله پیشرفت،
آره احسن،
دیولپمنت، آره امروز مسئله مرکزی،
آره از کجا پیشفرضش بله اینو. مسئله سومش هم که همون اولویت ها هست که ما وقتی رسیدیم که دین رو احتیاج داریم اولویت هایی که باید در مقام تطبیق بخوایم انجام بدیم چی باید باشه؟ نظام سه سطح. بله
در واقع سه سطح منطق ها رو ما بله. جناب استاد سال داریم.
بله بله هیچ مانعی
منطق های عرصه استنباط جناب استاد چه میدانن؟ چون به نظر میرسه جناب استاد بیشتر در آخرشون اصول پژوهش تفسیر
که به نظر خودم اون کاره بیست بلیزا عموم بحث هامو بنده خودم تعبیر ازش کردم مفاتیح. بله. یعنی کلیدهای من اون بحثی که آماده کرده بودم امروز میخواستم مطرح کنم، چون یکی از مهمترین روشهای، چون اصل اول رو بیان کردم که محوریت قرآنه، مهمترین روش فهم قرآن که الان در همه زبانها هست مسئله تفسیر قرآن به قرآن، روش تفسیر قرآن به خود قرآن، که میگن یکی از اختصاصات علامه طباطبایی چیه؟
تفسیر قرآن.
حالا اینم یک مغالطه تاریخی است، چون قضیه تفسیر قرآن به تو قرآن از زمان پیغمبر و صحابه و تابعین و تابع تابعین و مفسرین قرن چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و دهم و تا اینها کتابهای متعدد و پایان نامه‌های متعددی زیادی نوشته شده. حالا مثالی براتون میزنم، فقط یه مثال ببینید، این از کتابهای معروف ها، از کتابهای مهم اضواء البیان، ببینید خودتون بخونید چی اسمشه.
اضواء البیان
این 8 جلد آقا، این مال همین مال قرن 14 هجری. حالا اینه، این یکی، حالا ان شاء الله بعدا، اینم موافقات شاطبیه که مال قرن 8مه، چون متوفای 790 هجریه، یعنی قبل 6 قرن. عبارت راشو ببین نگاه کن، میگه فیصح فی الاعتبار ان یکون واحدا بالمعنى المتقدم، یعنی که القرآن کلام واحدی صدر من واحد، نه کلام متعدد. میگه نتیجه چیه؟ میگه نتیجه چیه؟ اینه ایتوقف فهم بعضه على بعض، اصلا امکان نداره شما قرآن رو، چون کلام واحد از واحد هم صادر شده، و ذلك ان یبین بعضه بعضا حتی ان کثیرا منه لا یفهم معناه حق الفهم الا بتفسیر موضع آخر او سورة اخرى. همین تفسیر قرآن به قرآن، که همین جلد چهارم موافقات صفحه 475. وقت اگرم شما حوصله دارید لااقل من برای رفقا 4 پایان نامه دکترا در تفسیر قرآن به قرآن نوشته شده، خیلی اگر حوصله دارید، این آخریشه، یعنی سه تا قبلش بوده، لکن این پایان نامه آخرشه. این سه پایان نامه این، یکی تفسیر القرآن بالقرآن اصوله و منهجه که در تاریخ 1985 میلادی صادر شده از قاهره، جامعه القاهره کلیه الاداب. دومی تفسیر القرآن بالقرآن 1992 میلادی که از مغرب صادر شده، دانشگاه مغرب. سومی هم تفسیر القرآن بالقرآن که از دانشگاه بغداد صادر بشه، اینم از عربستان صادر شد. این چهارو میشه که آخریش همینه که از همه این پایان نامه های سابق استفاده کرده به عنوان تفسیر القرآن بالقرآن تأصیل و تقویم، که حدوداً 700 صفحه از این کتاب. مؤلفشون دکتر محسن بن حامد المطیری، الاستاذ المسامع، جامعه الملك سعود، دار التدمریه. اونجا به طور رسمی صفحه 72 همین کتاب اینجا خیلی جالبه، ایشون میگه والذی یظهر من خلال التتبع ان اکثر الفرق اعتناء به این روش هم المعتزله والاشاعره والاماميه من الشيعة. میگه خیلی این رواج پیدا کرده بین اینها، معتزله و اشاعره و شیعه امامیه اثنا عشریه، چون سلفیه این روش رو قبول ندارن به هیچ وجه، تفسیر قرآن رو به قرآن، اصل روایت پریشون یعنی اخباریه بالمعنى الاخص سلفیه هستن، قرآن رو خیلی بله بلیچ کاری بهش ندارن من خلال تفاسیر همول مختلفه. حالا
میخواستم از بکنم که ما خدمت جناب علامه دری در سه ساحت فلسفه روشی، یکی فلسفه منطق استنباط، دوم فلسفه منطق استنتاج، و سپس فلسفه منطق
تطبیق یا مصادیق. آره
بله جناب استاد، ما این سوالات هم خدمتتون 21 سال که رسیدیم در ذیل همین دسته سوالات بود. حالا ما اجازه
میخوام بدادن بله
این سوالات رو بر اساس این سازمان
زی خود شما معین کنید، یه سوال دو سوال سوز که بتونیم که این مشکل اینو بخواستم فقط این نکته رو اشاره کنم مال همین روش، چون روش های زیادی ما در فهم قرآن داریم، این یکی از روش هاست. روش های دیگری هم هست که الان 5-6 تاست که من در همین کتاب منطق فهم قرآن بشنم، لیکن مشکلی که هست که خیلی ها که حتی بعد در این منطقه فهم قرآن من بهش اشاره نکردم، اون خلط بین روش و گرایش. خیلی جاها روش یکیه لکن گرایش ها متعدده، که این رو خیلی جاها خلط میشه، یعنی گرایش گمون میکنن روشه، روش نیست، چیه؟ گرایشه. به تعبیر قرآنی صبغس لونه، نه روشه و منهجه. منهج یک تعریف داره، لون بودن، رنگ بودن، صبغه بودن، گرایش یک تعریف دیگری داره. مثال برای شما میزنم، ببینید علامه طباطبایی روشش منهج تفسیر قرآن به قرآن، فخر رازی هم خیلی جاها روشش تفسیر قرآن به قرآنه. خب فرق بین این دو چی؟ فرق بین اینها گرایش علامه فلسفی عرفانی است، یعنی با اون پیش فرضها این روش رو اجرا میکنه، اما فخر رازی با گرایش کلامی اشعری پیش میره، نه فلسفی و عرفانی. ابن عربی در همین کتابی که از جمع شده جمع کرده، الغراب، در کل کتاباش جمع کرده 4 جلد تفسیر، چون ایشون یه تفسیر داشته 96 جلد به ما نرسیده، ولیکن الان آمدن کل فتوحات و فصوص و کتابای اصلیشو مطالعه کردن، هر جا آیه تفسیر کرده آیات رو جمع کردن 4 جلد شده، خیلی هم کتاب جالبیه، خیلی مفیده. خلافاً اینی که نوشتن آقا این تفسیر ابن عربی که الان 2 جلد هست، تفسیر ابن عربی، این مال کاشانیه، اشتباهاً مصطفی غالب نوشته به نام کی؟ ابن عربی. این مال ابن عربی، این مال عبدالرزاق، عبدالرزاق کاشانی در این تفسیر ابن عربی معروف 2 جلدی دیدید نمیدونم یا نه. آره ایشون تفسیر ابن عربی رو نگاه کنید ببینید تفسیر قرآن به قرآنه، ولیکن با گرایش چی؟ عرفانی. اصلا کاری به بحثای کلامی و روایی و اینا رو کاری نداره بشه اصلا. طبری، طبری منهجش تفسیر قرآن به قرآنه، ولیکن با گرایش روایی، نه تفسیر روایی. یعنی اون مستنداتی که باش حرکت میکنه، که بنده معتقدم که عرب وقتی شد انشاءالله اینم برای شما میارم، بنده معتقدم با اینکه معروف علامه طباطبایی تفسیرشون تفسیر قرآن به قرآن با گرایش فلسفی و عرفانی، بنده این رو موافق نیستم. چون عبارات خود ایشون در جلد سوم میزان میگه گرایش من رواییست نه عرفانیست نه فلسفیست. حالا عبارتشو برای شما میارم. به عبارت دیگر ایشون جلد سوم گمون کم صفحه 83 یا 84 باشه، اونجا این رو بیان میکنه زیر آیه 7 سوره آل عمران. اونجا میگه اول شما باید برید تو روایات بینش اولیه رو برای خودتون تهیه کنید، بعدن بیایید خدمت قرآن ببینید چطور میتونید اون رو از قرآن در بیارید. واقعا عجیبه که اینو هیچ کی بهش اشاره نکرده. اگر اینجا میزان هست جلد سوم برای من بیارید. دارید میزان رو؟ هست؟ بله جلد سوم بیارید. بله؟ نه بنده موافق نیستم، منده موافق نیست. ایشون اونجا میگه بینش باید اول چی باشه؟ روایی باشه. بعدن از روایت میاییم خدمت چی؟ قرآن. که ببینیم اون بینشی که از قرآن، از روایت، اون مبانی که از روایت در آوردیم میتوانیم از قرآن، که عموماً خدا علامه طباطبایی همین کار کرده. لذا شما اگر تو بحث‌های روایش نگاه کنید، اول میاد بحث چیکار میکنه؟ بحث قرآنی میکنه، قرآن به قرآن. بعدن وقتی میاد تو روایت، هی روایت رو میخواد تفسیر، میگه کما تقدم فی البحث القرآنی. یعنی اون مطلب رو از روایت فهمیده، رفته از قرآن چیکار کرده؟ شاهدش رو در آورده، ولکنه تطبیقش کرده چی بر قرآن. شما گمون کنید بحث چیه؟ قرآنیه، لکن واقعش این نیست. حالا نمیدونم عربیش رو بیارن یا فارسیش رو، چون هم عربیش شما مطالعه فارسی میزان رو بکنید نه عربی. ها من چون هر دو رو داشتم، مال آقای همدانی، مترجمش آقای همدانی بود، ایشون هم باجک بودن. آقای همدانی آه خوبه، خیلی خوبه، خیلی ببخشید. بنده اینو مطالعه میکردم، عربی رو میرفتم اونو مطالعه میکردم، بعضی جاها رو دیدم فرق میکنه. من شک کردم با آقای همدانی، گفتم ایشون یا نفهمیده یا تصرف کرده. اون وقت زنده بودن، این قبل از مال 36-7 سال قبل. گفتم منزل ایشون کجا؟ گفتن پیره مرد منزل میانی بیرون. من رفتم به خدمت ایشون منزل، گفتم آقا فلانجا علامه تو عربی این رو گفته، شما اینطور ترجمه کردید، بر چه اساس؟ اینم مصداقش. گفت صحیح اینی که من ترجمه کردم، نه اونی که عربیه. گفتم بر چه اساس اینو میگید؟ گفت برای اینکه بنده جمله جمله اینا رو ترجمه میکردم، میبردم خدمت علامه، ایشون خودش میگفت بله این مطلبی که اینجا گفتم یا درست نیست، یا اینکه مرادم مقصودم اینیه، شما اینطور اینجا بنویسید. گفت لذا این ترجمه زیر نظر شخص علامه. حالا منم سندم ذکر کردم، حالا راست میگه یا نه نمیدونم، ولیکن ایشون اقرارشون اعترافشون این بود که شما مطالب رو از ترجمه فارسی بگیرید. حالا اگر وقت کردید، بله بله، این اینجام هست، من مطالعه کردم صفحه دست چپه نه دست راست. آه 87، حالا ما گفتیم 83 80، این 87. ببینید حالا اینجام در بیارم خوبه که فارسیشو برای شما بخونم. بله 7 نه نه این چه اسمشه، یاد داشتاش ایشونه، نه این شیش جلدی ها، شیش جلده، آره شیش جلده، این شیش جلده یاد داشتاش که خیلی فرق میکنه با اینی که اینجا نوشته. چون من کامل روایه، من خودت میگم، من خودم سوال کردم، چون آقای بیدار از شاگردای ایشونه، آقای بیدار، چون ما خدمت آقای جوادی میرفتیم آقای بیدارم بودن، درس فصوص میرفتیم آقای بیدارم بودن، وقت رابطه خصوصی با ایشون داشته، من از ایشون سوال کردم، گفت علامه از تبریز آمد تفسیرشون دو جلد بود، گفت میخوام چند تا بحث تاریخی و فلسفی و اجتماعی و نمیدونم روایی بهش اضافه کنم، این 20 جلدی شد و الا کل تفسیر المیزان دو جلده خود ایشون. حالا و از ایشون هم چند مسائل دیگر، حالا وقت دیگری شد به شما میگم. من این ایشون مطالبش اینجاست، ایشون عبارتشون این، در صفحه جلد پنجم، پنجمه باید سوم باشه، چرا پنجم؟ ترجمهش همون 20 جلد، ها این ترجمه بیشتری شده، چون قدیمیه 20 جلد بود، مثل اون 20 جلد
دبیرستان اینو جایزه حفظ قرآن هم گرفت.
خب الحمدلله، آره بعدن همون 20 جلد شد. نه نه بعدن همون 20 جلده، یعنی شما الان ترجمه شو 20 جلده. ایشون در صفحه 165 تعبیرشون اینه، میگه ما در سابق تذکر دادیم که راه مخصوص آن همان است استمداد جستن از خود قرآن شریف برای فهم آن، یعنی تفسیر قرآن به قرآن، یعنی تفسیر آیه‌ای به آیه دیگر می باشد و طریق آن. حالا تفسیر قرآن به قرآن با چه روشی این را انجام بدیم؟ حالا گوش کنید، دقت کنید، و طریق آن، یعنی طریق گرایش داره میگم، و طریق آن هم با ملاحظه نمودن آثاری که از پیغمبر وارد شده و اهل بیت علیهم افضل الصلاه در این زمینه رسیده و تمرین نمودن اونها که موجب پیدایش چنین ذوقی حاصل میگردد، اون وقت وارد قرآن بشیم تفسیر قرآن به قرآن بکنه. پس ذوق تفسیری تو از کجا بگیرید؟ روایت. همین جلد پنجم که این تعبیرش هم الان جلد سوم میزان صفحه 80 فر میگه ان القرآن حمال فلان فالذي ندب اليه من طريقه هو تفسيره وقد تبين ان المتعين، که اینجا متعین دیگه نگذاشته، متعین راه انحصاری، راه دیگری ما نداریم، ان المتعين في التفسير، که همون تفسیر قرآن به قرآن، الاستمداد بالقرآن على فهمه وتفسير الآية بالآية وذلك بالتدرب. خب اچراهی میگه بالتدرب بالآثار المنقولة عن النبي وأهل بيته وتهيئة ذوق مكتسب منها ثم الورود في النص القرآن. ما دیگه تطبیق میشه، خودشون اشکال کرده در مقدمه تفسیرشون که ما باید تفسیر رو انجام بدیم نه تطبیق، نه اینکه ما از بیرون برای خودمون مبانی درست بکنیم بیایم کجا تطبیق کنیم، که اشکالش بر فلاسفه و عرفا و متکلمین همینه. همون جلد، حالا این فایده این کتابخونه بنده، اگر جلسات بعدی تو کتابخونه خودم باشه، من این کتاب ها زیر دستم و اینا رو در میارم براتون، چون همون جلد اول صفحه 9 یا 10 ایشون میگه مشکل ما با دیگر مفسرین، اینها مفسر نبودن، مطبق بودن، تفسیر نبوده، تطبیق بوده، به تعبیر ایشون تحمیل بر قرآن بوده، یعنی خودتون از بیرون چیزی رو مهیا میکنید ثم چی؟ حالا اگر وقتی شد من جلسات بعد بیان میکنم برای شما آیا امکان داره تفسیر قرآن به قرآن یا امکان نداره، ثابت میکنیم که این تئوری به نحو موجبه جزئی درسته اما به نحو موجبه کلی امکان نداره، امکان نداره کل قرآن را ما از روش تفسیر قرآن به قرآن بفهمیم. این ان شاء الله نکته جلسات بعدی.
مرحوم علامه شاید روایات رو در عرض قرآن میدونن.
دیگه بنده با ظاهر حجیت عمل میکنم، میگه تهیئت ذوق مکتسب ثم الورود. ثم در لغت عربی چی آقا؟ عرضیه یا طولیه؟
السلام
علیکم و رحمت الله.